به نام نقشبند صفحه خاک ازار افروز مهرویان افلاک. سلام گرم من رو از استودیو نیایش پذیرا باشید. من اشکان صادقی به همراه همکارم
مریم منتظر
در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو
MBA.
رادیو MBA،
صدای مدیران امروز. سلام، بعد از دور پاییزیتون بخیر. الان در بیشتر نقاط ایران، البته به غیر از اصفهان، بارندگیه و چقدر زیباست این بارونهای پاییزی.
انشاءالله این بارونهای پاییزی هم به سراغ اصفهان خواهد آمد.
انشاءالله ما سالهاست داریم این دعا رو میکنیم که کمی از این بارونها به این سمت هم متمایل شه،
ابرا رو فوت کنیم به این سمت، شاید اصفهان هم بارون بیاد. منم سلام میکنم خدمت تمامی عزیزان مدیران امروز. امیدوارم که الان که پای برنامه خودشون نشستن شاد و سرحال و سلامت باشن. برنامه‌ای که امروز برای شما عزیزان ترتیب دادیم مدیر روز هست. برنامه بعدیمون در مورد ادامه کتاب از بی‌نظمی تا نظم هست. قسمت آخرش رو براتون پخش میکنیم. همونطور که در جریان هستید این کتاب رو ما شکیلش رو براتون در 4 قسمت در برنامه‌های قبل پخش کردیم و در این برنامه پرونده این کتاب رو خواهیم بست و انشاءالله در برنامه‌های بعدی سراغ کتاب‌های دیگری خواهیم رفت. امروز یک مصاحبه داریم. حالا چه مصاحبه‌ای؟ ما با آقای خسروی که حالا ایشون خودشون را معرفی خواهند کرد یک مصاحبه‌ای خواهیم داشت. اگر یادتون باشه در چند برنامه گذشته ما در مورد زمان و عجله کردن صحبت کردیم، با ایشون امروز صحبت خواهیم کرد در مورد زمان و عجله کردن در بحث مدیریت. من توصیه میکنم که از این آیتم رو از دست ندن و حتما اون رو گوش کنن. و آیتم آخرمون هم انگلیسی برای مدیران هست که در خدمت خانم خسروی خواهیم بود.
ممنون آقای صادقی. به خاطر معرفی برنامه ها میریم و میشنویم قسمت مدیر رو. انوشه انصاری، اولین زن فضانورد ایرانی و تاجر موفق.
انوشه انصاری در سال 1346 خورشیدی در ایران به دنیا آمد. تا سن 16 سالگی در وطن زیست و سپس به همراه خانواده‌اش به ایالات متحده آمریکا هجرت کرد. سالهای پایانی دبیرستان را در آن کشور گذراند و سپس برای اخذ مدرک کارشناسی در رشته مهندس الکترونیک و علوم کامپیوتر وارد دانشگاه جورج میسون شد. انوشه بعد از پایان موفقیت آمیز در دوره لیسانس برای کسب مدرک فوق لیسانس خود وارد دانشگاه جورج واشنگتن شد و مطالعات خود را در این دانشگاه ادامه داد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی الکترونیک، انوشه برای کار به سراغ شرکت‌هایی چون MCI و کامسات رفت و پروژه‌های موفقیت آمیزی را در آن شرکت‌ها به سرانجام رساند. او چندین مقاله و 2 پتنت برای کار روی عملگرهای اتوماتیک و گره‌های یک شبکه بی‌سیم دارد. او در حال حاضر مشغول طی کردن دوره‌ای در دانشگاه سوینبورن می باشد تا بتواند دوره مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ستاره شناسی دریافت کند. در سال 1994 میلادی مطابق با 1372 خورشیدی انوشه به همراه همسرش حمید و برادر همسرش امیر انصاری شرکتی به نام تلکام تکنولوژی TTI را در تگزاس پایه‌گذاری کردند. این شرکت تامین کننده تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های کامپیوتری بود. این شرکت در سال 2000 توسط سونوز نتورک خریداری شد. انوشه انصاری در سال 2000 جایزه نخستین کارآفرین ملی ایالات متحده آمریکا را به دست آورد. در سال 2001 مجله فورچون انوشه را در لیست تاجران موفق ثبت کرد. بعد از فروش کمپانی TTI، انوشه و همسرش شرکت دیگری به نام پرودی را پایه‌گذاری کردند. انوشه مدیر عامل و رئیس این شرکت است. این شرکت با مشارکت شرکت ماجراجویی‌های فضایی و آژانس فضایی فدراسیون روسیه طرحی را جهت ایجاد ناوگانی از فضاپیماهای تجاری برای اعزام گردشگران فضایی به ارتفاعات زیرمداری در دست اجرا دارد. کاشف ماجراجوی فضا نام مناسبی برای این کشتی فضایی به نظر می‌رسد که قرار است قادر به حمل 5 مسافر به ارتفاعات زیر مداری باشد تا مسافران خوشبخت بتوانند گردی سیاره زمین و سیاهی فضا را برای دقایقی نظاره‌گر باشند. این فضاپیما قرار است با یک هواپیمای مخصوص تا ارتفاعی بالا برده شود و سپس برای دستیابی به ارتفاعات بیشتر از هواپیما جدا شده و موتورهای قدرتمند خود را روشن نماید. این هواپیما از فرودگاه فضایی که به احتمال زیاد در رأس الخیمه واقع در کشور امارات متحده عربی ساخته می شود پرواز خواهد کرد. انوشه از دوران نوجوانی به فضانوردی علاقه‌مند بود و رؤیای سفر به فضا را در سر می پروراند. علاقه فراوان او سرانجام زمانی به بار نشست که فعالیت‌های اقتصادی انوشه و همسرش ثروت فراوانی برای آنها به بار آورده بود. در سال 2004 میلادی مطابق با 1383 خورشیدی خانواده انصاری انوشه برادر همسرش امیر انصاری 10 میلیون دلار جایزه برای نخستین پرواز فضایی غیر دولتی اختصاص دادند. این سفر می بایست توسط یک فضاپیمای قابل بازیابی انجام می شد که قادر باشد حداقل 3 نفر را به ارتفاعی بیش از 100 کیلومتر از سطح متوسط زمین رسانده و مجدداً به زمین بازگرداند. فضاپیما باید طوری طراحی می‌شد که در طی 2 هفته بعد از نخستین پرواز موفقیت آمیز قادر به تکرار آن باشد. جایزه انصاری ایکس در نهایت به فضاپیمای کوچک اسپیس شیپ 1 با طراحی خلاقانه برت روتان تعلق گرفت.
اما همچنان رویای سفر به فضا ذهن بانوی فعال و ناآرام ایرانی را به خود مشغول کرده بود. فعالیت‌های فضایی اخیر به هیچ وجه او را آرام نمی‌کرد و اشتیاق دیدن زمین از فضا او را به سوی رهنمون کرد که اکنون تیتر نخست خبرهای فضایی دنیا را به خود اختصاص داده است. انوشه انصاری سرانجام دل به دریا زد و برای سفری هیجان انگیز به ایستگاه بین المللی فضایی رفت و برای سفری هیجان انگیز در ایستگاه بین المللی فضایی ثبت نام کرد. این سفر که با کپسول فضایی سایوز CMA صورت می گرفت حدود 20 میلیون دلار هزینه در برداشت. 18 اردیبهشت 1385 مطابق 8 می 2006 سازمان فضایی روسیه به طور رسمی اعلام کرد که انوشه انصاری به عنوان اولین زن گردشگر فضایی در یکی از پروازهای فضاپیمای سایوز که برای بهار 1386 برنامه ریزی شده بود به مدار زمین سفر خواهد کرد. اما شانس با انوشه بود تا نخستین توریست فضایی زن زودتر از آنچه انتظارش را داشت به آرزوی خود برسد. رد صلاحیت پزشکی داوطلب ژاپنی، دایسوکی آنوموتو سفر انوشه را حدود 6 ماه به جلو انداخت. انوشه قرار بود در 23 شهریور 1385 راهی ایستگاه بین المللی فضایی ISS شود. دایسوکی آنوموتو که 35 سال دارد، ثروت خود را از راه تجارت اینترنتی به دست آورده است. او قبول کرده بود که با پرداخت 20 میلیون دلار و تحمل تمرینات سخت و فشرده برای یک هفته به ایستگاه بین المللی فضایی سفر کند. انوشه انصاری در طی شرایطی راهی فضا شد که طی 45 سال گذشته سفر به فضا تنها در انحصار شوروی سابق و آمریکا و به تازگی چین بوده است. تا کنون بیش از 440 نفر طی نزدیک به 1000 مأموریت فضایی از مرزهای فضا عبور کردند که نزدیک به 380 نفر آنها از اتباع آمریکا و شوروی سابق و بقیه از شهروندان کشورهایی همچون چکسلواکی، آلمان، ژاپن، بلغارستان، افغانستان، برزیل، انگلیس، کوبا، مجارستان، هند، مغولستان، لهستان، رومانی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، سوریه، بلژیک، اتریش، فرانسه، هلند، عربستان سعودی، رژیم اشغالگر قدس و مکزیک بودند که توسط فضاپیماهای آمریکایی یا روسی امکان سفر به فضا را یافتند. اولین گردشگر فضایی یک میلیونر آمریکایی به نام دنیس تیتو بود که در سال 2001 نخستین بشری شد که با پول خود به فضا سفر کرد. بعد از او مارک شاتلورت در سال 2002 و گرگ اولسن در سال 2005 به ترتیب عنوان دومین و سومین توریست فضایی را از آن خود کردند. اولسن نیز مانند آنوموتو به دلایل پزشکی از سفر انجام شده در ژوئن 2004 باز مانده بود، ولی سرانجام در سال 2005 به آرزوی خود برای نگریستن به زمین از فضا جامعه عمل پوشاند. قبل از اولسن یک خواننده آمریکایی به نام لانس باس کاندیدای سفر به فضا بود که به دلیل امتناع از انجام تمرینات سخت و فشرده قبل از پرواز از لیست گردشگران فضایی حذف شد. از ویژگی‌های مدیر موفق:
یک، به مشکلات مالی افراد توجه کند و درخواست‌های موجه اخذ وام آنان را به تعویق نیندازد. دو، همیشه به خاطر داشته باشد تواضع و متانت بر شکوه او می‌افزاید. خسته نباشید، امیدوارم که تا اینجای برنامه که قسمت اول برنامه بود لذت برده باشید. خانم منتظر، واقعا یک افتخاره برای ما که یک ایرانی در جهان نام ایران رو سرافراز نگه داره و برای ما یک افتخار باشه.
بیدین آقای صادقی، دقیقا الان صحبتی که شما کردین مثل اون سرودیه که برامون گذاشتین. که شنیدنش واقعا باعث کف کردن خون تو رگا میشه.
و از این افراد هم کم نیستن خانم منتظر. مدیر روز را ما آوردیم به دو علت. برای یکی این که مدیران موفق را معرفی کنیم و یکی این که وقتی که اسم از ایرانیان میاریم از افتخارات ملیمون هم صحبت بکنیم. در اینجا نوبت به آیتمی رسید که فکر میکنم عزیزان از اون لذت برده باشند. قسمت پایانی چکیده کتاب از بی‌نظمی تا نظم. میریم با هم میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه رادیو ام بی ای در خدمت شما عزیزان هست.
مرحله سوم، پرونده‌های معلق. بخشی را به پرونده‌های معلق اختصاص دهید. این بخش پرمصرف‌ترین بخش شما خواهد بود. در این بخش کاغذ‌هایی را که مهم هستند و نیاز به اقدام دارند ولی ارزش نگهداری در پوشه‌ای جداگانه را ندارند قرار دهید. قانون اولیه پرونده‌های معلق به شرح زیر است. هیچگاه کاغذی در پوشه پرونده‌های معلق قرار نمی‌گیرد مگر آنکه قبل از آن در دفتر کنترل ترافیک نوشته شود. چگونه پوشه پرونده‌های معلق بسازیم؟ پوشه‌ای تهیه کرده و بر روی آن بنویسید پرونده‌های معلق. آن را در فایل میز کار خود قرار دهید. تمامی اطلاعات جسته گریخته روی میز کار را جمع‌آوری کرده و در آن قرار دهید. فعالیت یا قرار مربوطه را در دفتر کنترل ترافیک یادداشت کنید. در دفتر حرف خود حرف میم را بنویسید تا بدانید که باید به پرونده‌های معلق مراجعه کنید. کاغذ را در پوشه پرونده‌های معلق قرار داده و آن را فراموش کنید. در زمان لازم دفتر کنترل ترافیک به شما یادآوری لازم را خواهد کرد. مرحله چهارم، همکنون تصمیم بگیرید. دفتر کنترل ترافیک را بررسی کرده و دریابید که به طور متوسط چند کار در روز انجام می دهید. تخمین بزنید که در روز چند بار نمی گویید. تعداد متوسط کارهای تمام شده در روز را از عدد 190 کم کنید تا تعداد دفعاتی که باید نبگویید مشخص شوند. در روز به طور متوسط 190 تماس، تلفن، ایمیل، اطلاعات خواندنی و غیره دارید. وقتی تقاضایی می شود که زمان شما را اشغال خواهد کرد، قاطعانه تصمیم گیری کنید. از خود بپرسید کاری که باید انجام دهم چیست؟ و آیا زمان کافی برای انجام آن را دارم؟ در تخمین زمانهای تحویل کار یا قرار ملاقات واقع‌بین باشید. وقتی از شما خواسته می شود برنامه خود را تغییر دهید، با نشان دادن دفتر کنترل ترافیک به شخص مقابل از او بخواهید تا با توجه به برنامه شما تصمیم معقولانه ای گرفته شود. این دیدگاه را عوض کنید که کاری را بعداً انجام خواهید داد. آن را یا همکنون انجام دهید و یا دیر خواهد شد. برای هر کاغذ جای خاصی داشته باشید. اگر برای چیزی جای خاصی در نظر گرفته نشده، یعنی باید کشوها، جعبه‌ها، پوشه‌ها و مکان‌های ذخیره‌سازی را بیشتر کنید. مرحله پنجم، همواره در حال اولویت بندی باشید. اولویت‌ها را تشخیص دهید. از روشی برای اولویت بندی استفاده کنید. با حروف یا اعداد، رنگ یا هر روشی که خود ابداع می‌کنید. هر روز قدم‌های کوچکی به سوی رویاها و هدف‌های بزرگ بردارید. هدف‌هایی که با به یاد آوردن آنها تپش قلبتان بیشتر می‌شود. وقفه‌های غیرمنتظره را نیز اولویت بندی کنید. 85% وقفه‌های روزانه‌ای که باعث اتلاف وقت شما می‌شوند را حذف کنید. در مورد مزایای کار تمرکز و بدون وقفه با رئیستان صحبت کنید. مرحله ششم، عادات روزانه ضروری. روز خود را برنامه ریزی کنید. قبل از شروع کار، کارها را اولویت بندی نمایید. قرارهای ملاقات را مرور کنید. کارهای بزرگتر را به عنوان قرار ملاقات در نظر بگیرید تا بتوانید تبدیل به کارهای کوچکتر کنید. زمان و مکان را برای تمرکز بر روی موضوعی خاص در نظر بگیرید. بر روی برنامه کار کنید. تمامی ابزار لازم برای فعالیت اول را جمع‌آوری کنید. کار بر روی فعالیت اول را آغاز کنید. وقتی کار تمام شد، تمام وسایل را به جای خود برگردانید. تمامی ابزار لازم برای فعالیت دوم را جمع‌آوری کنید. کار بر روی فعالیت دوم را آغاز کنید. این کار را تا پایان روز ادامه دهید. 5 دقیقه انتهایی را به فعالیت‌های پایان روز اختصاص دهید. پایان روز کاری. روز کاری خود را مرور کنید. برای کارهایی که با موفقیت انجام داده اید خوشحال باشید. کارهایی که باید مجدداً برنامه ریزی شوند را مشخص کنید. زمان معقول لازم برای به پایان رساندن کار را تخمین بزنید. در دفتر روزانه جلوی کارهایی که هنوز تمام نشده اند یک فلش بگذارید. تمامی فعالیت‌های غیر ضروری را از فهرست حذف کنید. اگر فعالیتی 5 بار به روزهای بعد منتقل شده، می توانید آن فعالیت را برای همیشه از فهرست حذف کنید. در پایان روز میز کار خود را پاکسازی کنید. تمامی کاغذها و وسایل روی میز را به جای خود برگردانید. هیچگاه کاغذهایی را بر روی میز نیمه کاره رها نسازید. ذهن خود را از کار جدا نموده و از زندگی، دوستان و خانواده لذت ببرید. با یک حمام دلپذیر جشن بگیرید و به کارهای مورد علاقه خود بپردازید.
سنجش های تیمی. اگر بخواهید عملکرد تیمی را بهبود بخشید، برخی رویه های مؤثر سنجش تیمی را فراهم آورید. سنجش ها ممکن است پیرامون موارد زیر تدوین شوند.
1. کل اهداف و مقاصد مورد نظر تیم. 2. اهداف کیفی. 3. اهداف مرتبط با جلب رضایت مشتری. 4. غیبت از کار. 5. سطح یا سطوح مهارت تیمی. این نکته مهم است که اهداف فردی و تیمی با یکدیگر تعارض نداشته باشند و به همراه هم تصویر بزرگتری را به وجود آورند. به خاطر داشته باشید که موفقیت تیم را جشن بگیرید.
به
به پایان قسمت دوم برنامه هم رسیدیم. قسمت سوم برنامه رو امروز متفاوت شروع می‌کنیم. امروز مصاحبه داریم با آقای خسروی که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. میریم مصاحبه رو با هم می‌شنویم.
با سلام خدمت کلیه شنوندگان برنامه رادیو ام بی ای، من رضا خسروی هستم و مقام شرکت وایسنس مالزی و مدیر گروه ام بی ای در خدمتتون هستم. اگر سوالی هست.
خیلی خوشحالیم که با شما صحبت می‌کنیم آقای خسروی. تو برنامه قبلی آقای خسروی ما صحبت کردیم در مورد اینکه چطوری باید برای کارمون زمان بندی بکنیم و آیا درسته که تو کارمون عجله بکنیم یا نه. لطفاً بفرمایید که نظر شما در رابطه با زمان بندی در مدیریت چیه؟
اگر بخوایم از بحث زمان بندی رو در تصمیمات مدیریتی بررسی بکنیم، میتونیم بگیم که بعضی اوقات لازمه که مدیران تصمیماتی رو بگیرن که زمان نقش کلیدی در اونها داره، ولی یک چیزی که هیچ وقت مدیران نباید فراموش کنن برای تصمیم گیری این هستش که تصمیم گرفتن چندین عواقب داره که مدیرها باید نسبت بهش آگاهی داشته باشن. معمولا تصمیماتی در زمانهای کوتاه و در زمانهای فورس اتفاق میفته میتونه اشتباهاتی رو به همراه داشته باشه، به دلیل اینکه مطالعات کاملی روی برای تصمیم اتخاذ اون تصمیم انجام نمیشه و مدیران باید توجه داشته باشن که شکست در تصمیمات باعث کاهش اعتماد به نفس مدیران خواهد شد و هر مدیری که بیش از چندین مورد تصمیم گیری نادرست داشته باشه، این میتونه به سلامت روانی اون مدیر هم لطمه وارد بکنه. پس دقیقا مدیران امروزی باید بدونن که تصمیم گیری غیر از عواقبی که میتونه برای شرکتشون داشته باشه، میتونه عواقبی هم برای سلامت روانی خود اونها داشته باشه. من پیشنهادی که میتونم بکنم به مدیران عزیز در این خصوص این هستش که سعی کنن توی تصمیم گیری تمرین داشته باشن. تصمیم گیری یک فرایند هست که باید مدیران نسبت بهش آگاهی داشته باشن که چجوری میتونن یک تصمیم صحیح رو اتخاذ بکنن، حتی در شرایطی که فرصت کم هست و فرصت زمانی نامحدودی دارن یا محدودی دارن. اینها یک سری فرمول داره که دقیقا اگر بتونن از این فرمول‌ها استفاده کنن در تصمیم گیریشون، همیشه میتونن مطمئن باشن که تصمیمی که گرفتن یک تصمیم درستی هست که تمام عواقبش سنجیده شده. برای این موضوع من میتونم اون 4 مرحله تصمیم گیری رو به مدیران عزیز پیشنهاد کنم که در طی این 4 فرایند میتونن مطمئن بشن که یک مسیر درستی رو برای اتخاذ تصمیم گرفتن. که مرحله اولش این هست که مدیران باید اون چالشی که وجود داره و راجبش قرار تصمیم گیری کنن رو یادداشت بکنن و دقیقاً آگاهی داشته باشن که دارن راجب چه مسئله‌ای تصمیم میگیرن یا اون چالش مورد نظر چی هست. مرحله دوم این هستش که بیان به صورت اون بارش فکری تمام تصمیماتی که میتونه اتخاذ بشه برای حل این مشکل یا حل این چالش یا این تصمیمی که دارن میگیرن که مربوط به این موضوع هست رو یادداشت بکنن. هر دو تصمیمی که لازم هست نوشته بشه و عواقبی که هر کدوم از اینا در مرحله سوم عواقبی که هر کدوم از اینا میتونه داشته باشه رو یادداشت بکنن. تو این مرحله میتونن از دیگران مشورت بگیرن، میتونن از مشاور استفاده کنن یا میتونن از تجربه دیگران در این خصوص استفاده کنن و عواقب مثبت و منفی دقیقاً هر تصمیم رو مشخص بکنن. در مرحله 4، مرحله‌ای که بر اساس آنالیزایی که انجام شده یک مدیر میتونه تصمیم نهایی خودش رو اتخاذ بکنه و توی اون برگه یا اون برگه فرم تصمیم سازگیری تصمیم نهایی خودش رو با ذکر دلایلی که به چه دلیل من به این تصمیم رسیدم یادداشت بکنه و در حقیقت این پروسه من پروسه‌ای که میتونم به مدیران عزیز پیشنهاد بکنم که میتونن مطمئن بشن که در اتخاذ تصمیمشون بهترین روش رو استفاده کردن و هر تصمیمی که بگیرن و هر عواقبی که داشته باشه نسبت به عواقب اون آگاهی دارن. من در خدمتتون هستم خانم منتظر.
خیلی ممنون. ته صحبتایی که کردین آقای خسروی، 4 مرحله رو معرفی کردیم که ما باید که اون 4 مرحله بتونیم به تصمیمی که می‌خوایم برسیم. بعضی وقتا هست که یه دفعه یه فرصتی به مجموعه وارد میشه که من مجبور میشم یه تصمیم آنی بگیرم. آیا میتونم این تصمیم آنی رو بذارم به پای عجله کردن در تصمیم یا اینکه تو ممکنه بعضی وقتا نتیجه‌ای که آیدش خوب نباشه و خب ریسک دیگه چون تو مرحله بحرانی من دارم تصمیم میگیرم. میخوام ببینم اینجوری این عجله کردن چطور میشه تکلیفش.
ببین تو یه چنین شرایطی که مطمئن باشین که بار احساساتیه، بار احساسات و اون برانگیختگی احساسات افراد توی اون تصمیم گیری میتونه غالب باشه و مطمئنا تصمیم گیری در این موارد من میتونم به جرات بگم که در 70% موارد میتونه موجب تصمیم گیری غلط بشه، برای اینکه در اون مرحله یک مدیر بیشتر با احساساتش تصمیم میگیره تا با فکرش، برای اینکه مثلا مثلا در شرایط فورس قرار گرفته، در شرایط قرار گرفته که آمادگی تصمیم سازی نداره ولی مجبور تصمیم اتخاذ بکنه. به همین دلیل میتونم بگم 70% این تصمیم ها میتونه یک تصمیم غلط باشه و این در صورتی مدیران میتونن در یک چنین شرایطی بهترین تصمیم رو بگیرن که تمرین زیادی داشته باشن، بتونن برای این جور موارد آموزش دیده باشن. من پیشنهاد میکنم که هیچ وقت مدیر خودشو در شرایطی قرار نده که مجبور باشه در یک چنین شرایطی تصمیم مهمی رو بگیره.
اگر که در واقع مدیر بتونه توی اون موقعیت اون 4 تا مرحله که شما گفتین بلافاصله برنامه ریزی بکنه و به نتیجه برسه، فکر کنم اونجوری بتونه تو زمان خیلی کمی به نتیجه مطلوب برسه. درسته؟
دقیقاً درسته. این باعث میشه که اون مورد احساساتی که وجود داره در فرد وقتی که این تصمیم روی کاغذ میاد بتونه از بُعد احساسی قضیه کم بشه و به بُعد عقلی اون تصمیم اضافه بشه. برای اینکه زمانی که فرد در حالت احساسات تصمیم میگیره یا در حال شرایطی که برانگیخته احساسات داره نمیتونه دقیقاً جوانب کار رو ببینه، ولی وقتی که روی کاغذ پیاده سازی میشه این موارد میتونه آشکار بشه برای مدیر و میتونه کمک بکنه که این فرد حتی اگه شده در عرض 10 دقیقه این مراحل رو بنویسه بتونه تصمیم بهتری اتخاذ کنه.
ما مثلا میتونیم بگیم که وقتی یه همچین بحرانی پیش میاد با داشتن یه مقداری تأمل، یکم مکث، شاید بتونیم به نتیجه بهتری برسیم. نهایت این مکث یا تأملی که میکنیم شاید چند دقیقه یا چند ثانیه باشه، ولی همین باعث میشه به قول شما اون احساساتمون از کار خارج بشه و عقلانی‌تر تصمیم بگیریم. پس تأمل کردن خوبه به نظر شما؟
دقیقاً درسته.
توی صحبتهایی که داشتیم در مورد اون 4 مرحله میگفتیم، در انتها خود مدیر تصمیم میگیره. یعنی بعد از اون مراحل درسته که مینویسه، برنامه ریزی میکنه و بعد میاد به شور میذاره اون مطلب رو، ولی در نهایت خودش باید تصمیم گیری بکنه. خب بعد اینجا جا اون قسمتی که مربوط میشه به نظر، دیدیم بعض وقتا توی مجمع میشینن و مثلا رأی میگیرن و اینا، اون قضیهش چی میشه؟
وقتی که مدیر قرار داریم، وقتی داریم صحبت از این داریم که تصمیمات مدیران بدیم، معنی است که مدیر میتونه تو مراحل مختلف تصمیم که مخصوصا تو مرحله سوم میتونه از نظر دیگران استفاده بکنه و از مشورت دیگران استفاده بکنه، ولی در نهایت مدیر یک تصمیم نهایی رو خواهد گرفت. این بحث راجع به مدیران. توی یه سری تصمیم شرکتایی که یه سری تصمیمات بر اساس رأی قرار اتفاق بیفته اون بحث دیگه ای داره که من فکر کنم این دو تا رو باید اصلا تمایز قائل بشیم برایش. اصلا دو تا مقاله متفاوت هستن که اون اتخاذ تصمیم بر اساس رأی هست و این تصمیم یک مدیره.
البته میگم ما بحثمون این نیست، ما بحثمون بیشتر در مورد عجله کردن و تصمیم گیری درسته که شما فرمودین که بهتر اصلا این عجله رو از کار خارج. شما تجربه چی مورد دارین آقای خسروی؟
زیاد. مطمئن باشه هر مدیری از این تصمیمات و از این اشتباهاتی که توی زمان محدود تصمیم گرفته و کاری رو انجام داده زیاد داریم و من مستثنا نیستم از این قضیه و شرایطی بوده که تصمیمی گرفتم که آنی بوده ولی بعد متوجه شدم که تصمیمم میتونستم تصمیماتی خیلی بهتری بگیرم که اون هزینه فرصت رو برای من هزینهش رو کمتر میکرد. ولی اینها اتفاقاتی هست که مطمئنا همه مدیران باش روبرو خواهند بود و روبرو شدن و اینا همه تمرینیه و یک تجربه‌ایه که بتونیم تصمیمات بهتری در آینده داشته باشیم و دقیقاً اون بحث تجربه مدیران این هست دیگه. این زمانی که شما تمرین میکنید که به یک مدیر بهتر باشید دقیقاً باید تمام جوانب رو رعایت بکنید و توی تصمیم‌گیری‌هاتون تصمیمات بهتری بگیرید و اون دقیقاً باید مدیران به این نکته توجه داشته باشن که اتخاذ تصمیمات مهمی که به صورت عجله اتفاق بیفته میتونه شاید هزینه‌های جبران‌ناپذیر رو برای سازمانشون به همراه داشته باشه و از اون طرف هم میتونه بار روانی سنگینی برای مدیر به وجود بیاره که این باعث میشه اعتماد به نفس خودش از دست بده و وقتی یک مدیر اعتماد به نفسش رو از دست داد دیگه نمیتونه نقش مدیریت و مدیر رو تو اون سازمان ایفا بکنه.
در واقع شما با اون 4 اصلی که برامون گفتین مدیریت زمان رو هم یادآوری کردین، درسته؟
دقیقاً درسته.
سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم، امیدوارم بتونیم تو برنامه‌های دیگه هم با شما صحبت کنیم.
ممنون از لطفتون، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم و همچنین برای شنوندگان.
قربان شما، خسته نباشین، خدافظ. خسته نباشین، رسیدیم به قسمت سوم و انتهای برنامه‌مون. قسمت انگلیسی برای مدیران. خانم خسروی خواهش میکنم.
سلام، عصرتون بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو MBA بخش زبان انگلیسی برای مدیران در خدمتتون هستم. لغاتی که امروز براتون در نظر گرفتم لغاتی هستش که مربوط به فروش و نمایندگی ها میشه. البته این تعدادی از لغات بخش فروش و نمایندگی هست که خدمتتون ارائه میدم. لغت اول خود کلمه فروش هست که به انگلیسی سلز گفته میشه. سلز به معنای فروش. برگ فروش. ادوایس نوت. ادوایس نوت برگ فروش. خدمات پس از فروش. افتر سلز سرویس خدمات پس از فروش. بازار بعد از خرید. افتر مارکت. افتر مارکت بازار بعد از خرید. فروش تطبیقی. اداپتیو سلینگ. اداپتیو سلینگ فروش تطبیقی. لغت بعد نمایندگی. ایجنت. ایجنت نمایندگی. ارتباط نمایندگی. ایجنسی ریلیشنشیپ. ایجنسی ریلیشنشیپ ارتباط نمایندگی. تئوری نمایندگی. ایجنسی تئوری. ایجنسی تئوری تئوری نمایندگی. خب این بود تعدادی از لغات در بخش فروش و نمایندگی. امیدوارم بتونین از این لغات در کارتون استفاده کنین و اگر جای این چیزها رو دیدین به چشمتون آشنا باشه و معنی اونها رو بدونین. عصر پاییزی همه دوستان بخیر. خدا نگهدار.
این هم از پایان قسمت سوم برنامه و کلن پایان برنامه امروز. خانم منتظر خسته نباشید، زحمت کشیده بودید هم برای آیتم مدیر روز، هم برای مصاحبه با آقای خسروی، هم برای کلن حضور گرمتون در برنامه رادیو MBA. شما عزیزان از سه طریق میتونید با ما در ارتباط باشید.
با شماره تلفن
0311-627-12-30،
با شماره پیامک
3023-27-2011
و ایمیل آدرس
info@radioparse.com.
در خدمتون هستیم برای شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازندتون. با ما در تماس باشید. خوشحالم از اینکه امروز هم تونستم در خدمتون باشم. همیشه شاد و سلامت باشید.
و در آخر من به عشق تو، عشق خدا، به ساحل آرامش رسیدم. عصر بخیر. خدا نگهدار.
منو انتظار کابوس تنهایی، منو حس این که هر لحظه این جایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بینم، نگو از تو چشمام چیزی نمی خونی، تو که لحظه لحظه حالم رو می دونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه، منو رها کن از این فکر تنهایی، تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی، دارم از خودم با فکر میشم، دارم عاشقی رو با تو بلد میشم، لحظه لحظه حالم رو میدونی، اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی فکر تنهایی تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی منو رها کن از این فکر تنهایی نه تو نرفتی تو هنوزم اینجایی منو رها کن